آخر به ما یادآور میکنه که احساسها نه خوب هستن نه بد، اونها فقط واقعی هستن. همین تنها راه تغییر احساسات شناخت منشأ واقعیت‌های پشت اونها هستش. من خوندن این کتاب رو به شما عزیزان توصیه میکنم. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
چهارده و سی دقیقه است. شما همچنان همراه هستید با سلام موج سلامت رادیو اف ام 102 مگاهرتز، برنامه با هم حرف بزنیم و توی این برنامه در مورد انگیزه ها و عوامل هدایت کننده رفتار ما صحبت میکنیم و من میزبان سرکار خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس هستم. شما تلفن 2265-2876 در اختیار شماست که شما هم به ما بگید که چه چیزهایی درون شما رفتار شما رو هدایت میکنه و حالا با هم دیگه صدای گرم شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
لطف کردید در مورد انگیزه افراد فرمودید، میخواستم خواهش کنم در مورد ترشحات درون افراد، هورمون ها و بیوشیمی مغزشون هم و تأثیرشون در ایجاد این انگیزه لطفا بفرمایید. تشکر میکنم.
من خودم هر موقع که یک خواسته ای دارم تلاش میکنم و با وجود شکست ها و موفقیت ها برای خودم ادامه میدم و فکر میکنم این همون انگیزه درونیه که باعث میشه من این کار رو انجام بدم، چون هدف خودم رو خیلی مهمتر از راه های پرپیچ و خمی میدونم که ممکنه سر راه هم با مشکلاتی هم مواجه بشم و هیچ وقت احساس نمیکنم که از عهده اون کاری که دارم شروع میکنم نمیام، به خاطر همون هدفم و این باعث میشه که اعتماد به نفسم رو حفظ کنم و خودم رو متعهد بدونم در قبال اون کاری که دارم انجام میدم.
صبح بیدارم اتوماتیک، اگه سه هم بخواهم چهارمین بیدارم، اگه کم خواب باشم خواب من میکنم، ولی قاعدا اینجوریه و این انگیزه من بسیار به این ذوقش احساس پیری نمی کنم، احساسی که 75 سالمه نمی کنم. آیا این خوبه؟ بعد از تغذیه‌ام، تغذیه‌ام بسیار سالمه، حتی چای هم نمی خورم. آیا این خوب هست برای یه آدم 75 ساله؟ اگه ممکنه یه راه نمی فهم.
سپاس از این که ما را همراهی میکنید و صداتون ما میرسونید. ساعت 14:34 دقیقه است. شما شنونده برنامه با هم حرف بزنیم هستید از رادیو محترم سلامت گروه بهداشت روان. در این برنامه در مورد انگیزه ها و چیستی عوامل هدایت کننده رفتار ما با شما صحبت میکنیم. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس. خانم دکتر سه تن از شنوندگان خوبمون تماس گرفته بودن، اگر بازخوردی به تلفن ها دارید در حد
میکنم.
حالا نمیخوام خیلی وارد
بشم
تخصصیش بشیم، ولی در حد کلی پاسخ
بدم. من دوست عزیزی که اول سوال کردن که راجع به مسائل حالا بیوشیمی و بیولوژیکی صحبت کنیم، ببینید باز یکی از اصول بهداشت روانی اینه که ما قبول کنیم جسم و روان تأثیر متقابل و مستقیم دارن. یعنی امکان نداره یه موقع ما الان بگیم که من از لحاظ جسمانی بیمارم و اگر کمک به خودمون نکنیم از لحاظ روانی و همون انگیزه یه مقداری روی ما اثر نذاره. پس اگر که ما بخوایم بررسی بکنیم به طور دقیق، که این تو برنامه ما نیست، ولی حتما یه اتفاقاتی میفته، یعنی یک سری مواد شیمیایی داره ترشح میشه در فرد، میزانش بالاست که باعث ایجاد این انگیزه میشه. اما مهمتر از همه اینه که اون چیزی که نمود داره من چه میکنم که بتونم اثرگذار باشم حتی رو جسمم. چون میگیم اثر متقابل داره دیگه. حالا ما اینقدر بگردیم دنبال این که خب این چگونه است، چه ماده شیمیاییه، حالا چه داروی مصرف کنم تا این
خواستگاه در نهایت روانشناختیه تا جسمی.
دقیقاً بحث اینه. حالا یه عده ممکن معتقد به این موضوع نباشن، ولی مسئله اینه که ما باید اول ببینیم خودمون داریم، یعنی از لحاظ روانی روحی در چه شرایطی قرار داریم که اون اثرشو خب رو جسممونم میبینیم دیگه. وقتی که من الان انگیزه ندارم بیدار بشم، یعنی مثلا وای ولش کن فکر منه دیگه، بعد احساسم منفیه، رفتارم هم منفیه، 100% یک ماده شیمیایی ترشح میشه که این احساس منو تقویت میکنه، از لحاظ جسمی منو یکم لخت میکنه، اصلا میگم ولش کن دیگه، دوباره میخوابم. بنابراین واقعا مهم اینه که ما چه میکنیم الان، چه چیزی رو یاد گرفتیم برای اینکه انگیزه خودمون رو تقویت کنیم، انگیزه های درونیمون رو بیشتر تقویت بکنیم. چون ما وابسته انگیزه های بیرونی باشیم، ببینید انگیزه های بیرونی هیچ وقت دائمی نیستن، خیلی موقتن و ناپایدارن. من یکی خیلی عزیز من دوستش دارم ولی از دستش میدم. پس اگر انگیزه من ممکنه بودن این شخص انگیزه قوی من باشه، ولی اگر انگیزه درونیم 100% اون باشه، دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم.
همونطور که شما اشاره کردین، پژوهش‌ها میگن که خلق یا مود فرد تأثیر زیادی روی ترشح هورمون‌های دوپامین، سروتونین یا کورتیزول یا هر چیز دیگه میذاره، که اونها دوباره تأثیر مستقیم میذارن رو خلق.
بله.
و اتفاقی که میفته اینه که یک جمله معروفی رو از یکی از اساتید ما گفتن که شاید مراجعی که از جاش بلند نمیشه رو دارو بتونه از جاش بلند کنه، اما هیچ دارویی تفکر هیچ آدمی رو عوض نمیکنه و اگه تفکرش عوض نشه دوباره اون برمیگرده تو.
بله. وقتی دارو قطع بشه دوباره همون علائم برمیگرده. بله. خب دوست عزیزمون گفتن، خیلی قشنگ گفتن که خب تلاش میکنن، سختی ها رو قبول میکنن، اعتماد به نفسشون رو حفظ میکنه این شرایط وقتی آدم از پس سختی ها برمیاد. یعنی اون رضایت درونی خیلی خوبه. دوست عزیز دیگه که 75 سالشون بود گفتن که خب خیلی روند خوبی دارن، پیش میرن، انگیزه قوی دارن، انشالله که تو آب و هوای خوبم باشن که عمر طولانی داشته باشن.
سپاسگزارم. تلفن دوم یه نکته بسیار جمله جالبی رو گفتم، من یادداشت کردم خانم دکتر، با اجازهتون بگم.
خواهش میکنم.
گفتن که هدف من مهمتر از پیچ و خم های مسیره.
بله.
منو نگه میداره تو مسیر.
درسته. من یه توضیح خیلی میخوام، خیلی جالب بود برای خودم که بگم به دوستان. ببینید ما در حقیقت وقتی میگیم انگیزه درونی، یعنی از عوامل بیرونی برای پاداش یا تنبیه ما وام نمیگیریم، درون خودمونه. انگیزه درونی میدونید کشف کردن، لذت بردن، فرصت ها رو دیدن، یادگیری شکوفا شدن، اینها هست اون انگیزه درونی. ما خیلی ها رو میبینیم 50 سال کار کردن، رفتن اومدن، نه فرصتی، نه هدفی، نه لذتی، تازه احساس مغموم شدنم میکنن بعد از این سالها. یعنی این که اون انگیزه درونی رو نداشتن برای کارشون، بیشتر انگیزه بیرونی بوده که تقویت شده. من میگم هر دو کنار هم لازمه. ما انگیزه های بیرون رو لازم داریم، انگیزه های درونی رو با قدرت بیشتری لازم داریم.
خودم گذاشتم جای یکی از شنوندگانمون و گفتم شاید این به ذهنش برسه که به ما بگه که خب اصلا من اون کاری که سالها میرفتم سرش صبح و بعد از او برمیگشتم و دوست نداشتم خانم دکتر که انگیزه درونی داشته باشم. و اینجا فکر کنم پاسخش این باشه که خب آره، تو به انگیزه درونیت واقعا بی توجه بودی.
بله.
که کاری رو انتخاب کردی که انگیزه درونی تو پشتش نبود.
درسته، اما من میگم باشه اصلا مجبور بودن این کار انتخاب کنن، آیا کارهای دیگه نبوده تو اون فرصتی درست. که خودشون برای خودشون داشتن احساس رضایتشون از خودشون بالا ببرن یا از زندگی بالا ببرن؟ این نکته هم مهمه.
درود باشه. یعنی میتونستن در کنار اون کاری که یه مقدار اجبار توشه
بله.
فعالیت‌های دیگه رو طراحی بکنن، سبک زندگیشون رو طوری تعدیل بکنن که اونجا احساس رضایت رو بزنن،
دقیقاً و لذت بخش باشه براش.
امروز همراه سرکار خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس هستیم تا با هم دیگه با شما در مورد انگیزه هامون صحبت بکنیم. حالا با هم دیگه چالش روز رو بشنویم از رادیو سلامت.
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. و اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشیم. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو درباره رضایت زناشویی پاسخ بدیم. مثل همیشه من برای شما نحوه امتیازدهی رو میگم و بعد عبارت‌ها رو می‌خونم که شما باید به اونها امتیاز بدین. نحوه امتیازدهی به این صورتی که اگر بسیار مخالف هستید یک امتیاز، مخالف دو امتیاز، نظری ندارید سه امتیاز، موافق چهار امتیاز و اگر بسیار موافق هستین و عبارت در مورد شما صدق میکنه پنج امتیاز. امتیازاتو با هم جمع ببندین، نمره بالای 35 رضایت زناشویی بالا رو نشون میده. شماره 1، برایم آسان است که احساساتم را با همسرم در میان بگذارم. شماره 2، من و همسرم در کنار هم احساس راحتی و آرامش داریم. شماره 3، همسرم علاقه خود را نسبت به من در رفتار و گفتارش نشان می دهد. شماره 4، به راحتی می توانیم اختلاف نظرهای خود را تحمل کرده و در مورد آنها صحبت کنیم. شماره 5، برداشت من از ازدواج و زندگی مشترک کنار همسرم همان تصور مثبتی است که قبل از ازدواج داشتم. شماره 6، وقتی با او در میان جمع هستم از رفتار و گفتارش احساس افتخار می کنم. شماره 7، زمانی که همسرم از من دلگیر می شود دوست دارم هرچه زودتر ناراحتیش را برطرف کنم. شماره 9، احساس می کنم در حل مسائل خانوادگی من کسی مؤثرتر از خودمان نیست. شماره 10، وقتی از همسرم دور هستم احساس دلتنگی می کنم. شماره 11، معمولاً ویژگی های منفی همسرم را پذیرفته و سعی می کنم آنها را مدیریت کنم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه را بشنویم.
خب سلام عرض می کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. پرسشنامه‌ای که براتون خونده شد، پرسشنامه‌ای بود در رابطه با رضایت زناشویی که البته امیدوارم همتون تو این پرسشنامه نمره بالایی رو کسب کرده باشید، به خاطر اینکه رضایت زناشویی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده یک زندگی خوب و آرومه. در واقع زوجایی که احساس رضایت از زندگی زناشوییشون دارن تو روابطشون ثبات بیشتری دارن و برای حل مشکلات و تعارض‌های زندگیشون بیشتر از دیگران یا بیشتر از زوجهای دیگه تلاش میکنن. البته رضایت زناشویی ابعاد متفاوتی داره، از جمله ابعاد جسمی، جنسی و عاطفی. زمانی که ما این رضایت زناشویی رو نداشته باشیم ممکنه دچار تنش بشیم، باعث درگیری بشه این عدم رضایت بین ما و همسرمون که در نهایت ممکنه اینها منجر به طلاق عاطفی و حتی بعضی وقتا منجر به جدایی بشه. راهکارهایی هست برای اینکه ما بتونیم رضایت زناشوییمون رو افزایش بدیم که حالا من چند تا از این راهکارها رو به صورت خلاصه وار خدمتتون خواهم گفت. اولین راه حل اینه که ما بتونیم رابطه عاطفیمون رو دقیقاً مثل همون روزهای اول نگه داریم. ما میبینیم بعضی وقتا زوجینی رو که روزهای اول به شدت به همدیگه ابراز عاطفه میکنن، ابراز محبت میکنن، ولی رفته رفته از این ابراز عاطفه ها کم میشه. خب این میتونه به مرور زمان یک مقدار باعث عدم رضایت زناشویی بشه. بنابراین ابراز محبت رو چه به صورت کلامی چه به صورت غیر کلامی سعی کنیم که تا آخر زندگی همراه داشته باشیم. مورد بعد همدلی کردنه، یعنی که بیایم دنیا رو گاهی اوقات از زاویه دید همسرمون ببینیم. البته دنیای خانوم ها و آقایون بسیار متفاوته، بهتره گاهی وقتا با دنیای اونها هم آشنا بشیم. و مورد آخر این هستش که همسرمون رو همان گونه که هست بپذیریم. بله اگر دچار مشکل هست میتونیم اون رو تغییرش بدیم، ولی اگر مسئله مربوط به ویژگی شخصیتیش میشه اون رو بپذیریم، چون ویژگی های شخصیت معمولا قابل تغییر نیستند. من میبینم گاهن بعضی از زوجین رو که بیشتر از این که نقش همسری داشته باشن نقش والدینی دارن و سعی میکنن همسرشون رو تربیت بکنن که این ممکنه تو مرور زمان باعث ایجاد مشکل بشه. آرزوی موفقیت و خوشبختی برای تمامی زوجین عزیز و شنوندگان گرامی. خدا نگهدارتون.
چهارده و چهل و هفت دقیقه است. 3 دقیقه پایانی برنامه امروز رو من در خدمت سرکار خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس هستم. خانم دکتر در این 3 دقیقه که فرصت داریم، البته در طول برنامه عملا به نوعی این سوال رو شما لطف کردین و پاسخ دادید، اما این مقدار روشن‌تر و دقیق‌تر چه روش‌هایی میتونیم داشته باشیم برای افزایش انگیزه‌های درونی خودمون؟
بله. خب اول این که ببینید ما همیشه از چالش‌های زندگی بیشتر اوقات فرار می‌کنیم، نمیگم همیشه، ولی حتی میگیم چالش ایجاد کنید برای ایجاد انگیزه درونی و بالا بردن انگیزه درونی چالش ایجاد کنید. چالش ایجاد کنید و حلش کنید مسئله رو، یعنی بذارید این سختی ها رو بشناسید، بذارید با انگیزه ببینید من یه موقع مجبورم سربازی برم برای این که میگم خب باید من پایان کار پایان خدمت داشته باشم دیگه. یه موقع فرد میگه نه من اصلا میدونی این سربازی رو میرم برای این که ببخشید خودم رو درست کنم، اینکه دیر میخوابم، صبح بلند نمیشم، سر کار نمیرم، برای خودش. دقیقاً خیلی سخته، ولی این چالش رو برای خودش ایجاد میکنه و یه فرصت میده برای خوده به خودش میده برای اینکه به اهداف بالاتر زندگیش بتونه دست پیدا کنه. پس یکی از موارد اینه. یکی دیگه کنجکاویه. ببینید ما خیلی جاها برای یادگیری کنجکاوی نمی کنیم، یعنی همون چارچوبی رو که بهمون یاد دادن میگیم دیگه کافیه، حتی همه فعالیتامونا بیشتر از اون، مثلا ورزشه، حالا گفتن 4 تا نرمش بکن، بیشتر از اون نه، دکترم گفته همین 4 تا نرمش، بابا حالا یکی هم مثلا خودت برو دنبالش،
تستجوگرانه بهش نگاه نمی کنیم، دقیقاً
ایجادش بکن، یاد بگیر، انجام بده. یک کمی کنجکاوی باعث میشه تفکر آدم یکم سطحش ارتقا پیدا کنه به نظر من. پس بنابراین این میتونه کمک ما بکنه برای ایجاد انگیزه در بالا بردن سطحش. یکی دیگه از مسائلم کنترله. ببینید ما وقتی که بتونیم روی محیطمون کنترل داشته باشیم، رو خودمون کنترل داشته باشیم، از لحاظ هیجاناتمون بتونیم مدیریت کنیم، میتونیم یعنی میدونیم چه هدفایی رو میخوایم دنبال کنیم. من اگر تو ذهنم استرس بالایی، یعنی استرس رو دارم تجربه میکنم، هدفی رو که برای خودم چیدم دنبال کردم، این بر نمیگرده به این که فقط بحث اینه که من میخوام استرسم رو کم کنم الان. ولی وقتی کنترل میکنم، میگم استرس خودم رو از این روش ها استفاده میکنم، پایین میارم سطحش رو، خشمم و همینطور هیجاناتم رو مدیریت میکنم، تنظیم میکنم، بنابراین حالا هدفی که انتخاب میکنم توی زندگیم میدونم دنبال چه هدفی هستم. ما خیلی مواقع هدفایی که انتخاب میکنیم بر اثر هیجاناته، یعنی من هیجانی میشم میگم فلان کار رو انجام میدم برای اینکه به دیگران ثابت کنم، ولی وقتی ما کنترل داریم رو خودمون، رو محیطمون، حالا میدونیم چه اهدافی رو دنبال میکنیم.
یعنی اون چیزی که انتخابش میکنیم از درون ما برمیاد، یه چیزی جبرانی از بیرون ما.
دقیقاً. و یکی از موارد هم همکاری و رقابته. خب همونطور که میدونیم همکاری یعنی موردش اینه که من دارم به دیگران کمک میکنم، یعنی اون انگیزه درونی کمک به دیگرانه. یا رقابت چرا میگیم؟ به خاطر اینکه سطحی از مهارت ها و توانایی های منو بالا میبره برای خودم.
درست.
نه برای برنده شدن، بلکه این البته رقابت سالمو داریم نگاه میکنیم دیگه. اینها مواردی هستن که میتونن واقعا انگیزه های درونی ما رو بالا ببرن. خیلی موارد هست، ولی من 4 تا از مهمترینش رو اشاره کردم.
در حال در زمان محدودی هم که داشتیم تا این حرف خیلی تشکر میکنم از شما، در فرصت های دیگه ای بتونیم در خدمت شنوندگان
باشیم. شما ممنونم از شما.
باش، از شما تشکر میکنم شنوندگان خوب که تا این لحظه ما همراهی کردید. از سرکار خانم دکتر پروین نازمی، روانشناس، کارشناس خوب برنامه، تشکر میکنم که ما تا این لحظه
متشکرم از شما.
به اتفاق خانم دکتر نازمی، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
حقی که به گردنم میماند،
در یکی از بانک ها هستیم و با رئیس بانک گفتگو میکنیم ببینیم نحوه برخورد پرسنل این بانک با ارباب رجوع چگونه است. به بانک مراجعه کردیم برای چه کاری؟
برای استلام حساب.
استلام حساب. برخورد پرسنل بانک با شما چگونه است؟
بسیار عالی و معقولانه.
خیلی
با احترام.
تا حالا شده به این بانک مراجعه کنید و برخورد بعدی ببینید؟
نه نه. بذار نه، خوشبختانه نه. دیمی که به گردنشون هست که مشترکت در وارد میشه، اول احترام بذارن کارش انجام بدن که مشتری راضی بره بیرون. مشترک راضی بره بیرون، نفر بعدی رو به خودش خواهد آورد.
میریم سراغ رئیس شعبه ببینیم چه برخوردی با این مشتری دارند.
سلام، مقام قضایی هست؟
بله.
مشتری نزدین واحد بانکی فاقد حساب هستش.
متشکرم، سپاسگزارم. مرسی، روزتون بخیر. سپاسگزارم.
شما در یکی از قسمت‌های بانک پشت یکی از صندوق‌ها هستید و به هر حال با ارباب رجوع به طور مستقیم در تماسید. نحوه برخوردتون با ارباب رجوع چگونه است؟
بستگی به خود ارباب رجوع هم داره دیگه. حالا متفاوت میتونه باشه.
اگه یه ارباب رجوع عصبانی و شاکی روبروی شما قرار بگیره، برخورد شما چیه؟
طبیعتاً میتونه تأثیر بذاره روی رفتار هر فردی. ولی خب ما در جایگاهی هستیم که بایستی خورده رعایت کنیم. با رفتار یه جوری اونا رو آرومشون کنیم.
تا حالا شده عصبانی بشین؟
خیلی کم.
وقتی عصبانی شدین آیا شاکی هم داشتین؟
نه، شاکی نداشتم.
نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو. من دکتر آزاده عباسی هستم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی.
حق الناس فقط این نیست که ما مثلا پول یک کسی رو مواظبت کنیم یا مراقب مال اون فرد باشیم یا حقش رو رعایت کنیم. همونجور که توی گزارش با هم شنیدیم، بحث تکریم ارباب رجوع در بانک و در جاهای دیگه هم یکی از مصادیق حق الناسه و اینکه کسی که داره کار انجام میده وقتی کار مراجعه کنندگان رو به دقت انجام میده، با صبوری و با نهایت آرامش و دقت کار انجام میده، این یعنی که حق طرف مقابل رو داره به سرانجام میرسونه و حق الناس رو رعایت کرده. در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که ان من نعم الله علیکم حوائج الناس الیکم، یکی از نعمتهای خداوند برای شما اینه که مردم برای انجام امور و کارهاشون به شما مراجعه بکنن. خیلی جالبه که من عرض بکنم که اگه ما نگاهمون، وقتی من در جایگاهی قرار میگیرم که قرار کاری رو برای مردم انجام بدم، نگاه نعمت به این مسئله داشته باشم و خب نعمت الهی رو پاس بدارم و وظیفم رو خوب انجام بدم، انگار که شکر نعمت الهی رو به جای آوردم. حضرت در ادامه روایت میفرمایند که از اینکه مراجعه مردم به سمت شما زیاده، خسته نشید، از نعمتها ملال زده نشید و رویگردان نباشید. هر که شکر بیشتری رو انجام بده، نعمت الهی به سمت او بیشتر خواهد اومد، یعنی که برکتش برای زندگی او بیشتر خواهد شد. امیدوارم که همه ما بتونیم در این مسیر گام برداریم و به حقوق همدیگه احترام بگذاریم.
از حال خوبم به تو میرسم، به تو که خود ماه آرامشی، به این راه به تو و امونم بده، کنارت بمونم به هر خواهشی. واسه بودن با تو راه اومدم، پناهم بده بی پناه اومدم، ببین بیقرارم به دادم برس، به مهمون قرص ما اومده. تو این جده که خیز بارون شده، یه چیزی منو سمت تو میکشه، کنار تو که راهو طی میکنم، تموم جهان غرق آرامشه. یه حسی بهت دارم این لحظه ها که باسم ثابت شده، من از دیدن روی ماه تو که جون و دلم رو به راحت شده. همین که حواسم عشق تو، همین دل خوشی ها میشن زندگی. تو این جاده که خیس بارون شده، یه چیزی منو سمت تو میکشه، کنار تو که راهو طی